درس رجال جلسه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان نازنینم و عزیزان بزرگواری که بحث ها رو پی می گیرند. در جلسه گذشته بنا داشتیم درباره آثار رجالی شیخ طوسی با هم گفتگو کنیم. جناب شیخ الطائفه آثار فراوانی در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی تألیف کرده بودند. گاهی از مواقع در یک رشته از علوم اسلامی چند تا تألیف مهم، از جمله در علم رجال که تعداد تألیفات رجالی مورد توجه ایشون، یکیش کتاب رجال بود که در جلسه قبل مختصری در مورد این کتاب صحبت کردیم و بنا شد در این جلسه انشاءالله درباره فهرست و اختیار و معرفت رجال بحث رو ادامه بدیم. خب، یکی از کتاب‌های اصلی رجال ما کتاب الفهرست هست. این کتاب اسمش فهرسته ولی با فهارس عمومی تفاوت می‌کنه. این کتاب کتاب رجالی است. مثل فهرست ابن ندیم و سایر فهارس، مثل از ذریعت و الى تصانیف شیعه، مثل ایزاه المکنون، کشف الزنون حاجی خلیفه یا فهرست های دیگه نیست. نگارش فهرست رو عرب ها دو جور می نویسند. گاهی می نویسند الفهرست، گاهی الفهرست. انگیزه نگارش این کتاب رو با مطالعه مقدمه کتاب به دست میاریم. جناب شیخ به دو علت دست به تألیف این کتاب زده. علت اولش این بوده که میفرماید دیدم جماعتی از محدثین بزرگ طایفه شیعه برای کتاب‌های اصحاب و یاران ما و اصولی که روایت کردند فهرست هایی ندارن، تألیف نکردن. البته منظورم تألیف کامل، چون میگه فهرست هایی نوشتن ولی هیچ کدام کار کاملی نبوده، به گونه ای که اسامی تمام تألیفات یا بیشتر آثار یک نویسنده رو گردآوری کرده باشند. بلکه غرض همه اونایی که در این زمینه قلم زدن یا بیشتر فهرست نویسان، فهرست کتابهایی بوده که یا خودشون اونها رو روایت می‌کردند یا در منازلشون اونها رو داشتند. تنها کسی که به صورت جدی وارد این عرصه شده و اثر درخوری از خودش به یادگار گذاشته بوده ابن قزائری است، ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله قزائری، که این مرد بزرگ دو تا کتاب در باب مصنفات و اصول تألیف کرده، یکیش رو اختصاص داده به مصنفات، یکیش رو به اصول. یادم هست توی یکی از جلسات خواهش کردم به از ذریعه مراجعه بفرمایید فرق بین کتاب، تألیف، تصنیف، اصول رو اونجا دنبال کنید. جناب ابن قزائری در واقع توانسته دو تا کتاب تألیف بکنه، ولی متاسفانه کسی در زمان حیات ابن قزائری این کتاب‌ها رو استنساخ نکرده، نسخه برداری نکرده و برای ما به صورت جدی نقل نشده. بعد از مرگش هم متاسفانه بعضی از ورثه عمدن این دوتا کتاب رو و کتابهای دیگه ایشون رو از بین بردن. علی الظاهر اختلافی داشتن و این اختلاف به اونجا کشیده شده که کتابهای پدر رو از بین ببرن. چقدر جای افسوس داره که انسان ورثه ای داشته باشه اینها اهل علم نباشن. ارزش کار پدر بزرگوارشون رو درک نکنن و ندانن که یک انسان گاهی از مواقع به اندازه‌ای که در تربیت یک فرزند وقت میگذاره و زحمت میکشه و این فرزند خردسال رو به نوجوانی و جوانی و بزرگسالی میرسانه، یک کتاب هم همین مقدار از انسان وقت میگیره و نویسنده روش کار میکنه. یران ناس دهنه، اون شاعر میگه گاهی از مواقع شما یه چیزی میبینید توی مغازه ها، پشت شیشه ها، پشت ویترین ها، یا توی مثلا یخچال ها گذاشتن، شما هم میرید به راحتی ابتیا میکنید و نوش جان میکنید، ولی نمیدونید چه مشکلاتی کسانی که این روغن رو تولید کردن بر خودشون هموار کردن تا این محصول آمده به بازار. خب ولی زاگاهی از مواقع توصیه میشه عزیزانی که مثلا خیلی فرزند ندارن یا فرزند روحانی ندارن، اینها کتابهاشون رو در زمان خودشون منتشر کنن، منتها نه نشر عمومی، یک نسخه دو نسخه دیجیتالی منتشر بکنن که داشته باشن، یه جایی باشه که بعدها بچه ها مجموعه یادداشت های پدر رو به نونخشکی ها یا برای خمیر کردن در اختیار کسانی که بعضی از کاغذها رو برای بازیافت و برای استفاده مجدد میبرن خمیر میکنن در اختیار اونها نگذارن. این پرانتز بسته شد، بیایم بیرون. من هر وقت به این مسئله بر میخورم که جناب ابن قزائری به موت احترامی از دنیا رفته و جوان مرگ شده و فرزندانشون با محصول کار پدر، پدری که متخصص در فن واحد بوده، اینگونه برخورد کردند، افسوس میخورم و زجر میکشم. حالا برگردیم به کلام که داشتیم میخواندیم. انگیزه نگارش کتاب فهرست رو مرور میکردیم، گفتیم جناب شیخ به دو علت این اثر رو خلق کرده. علت دومش تشویق و ترغیب شیخ فاضلی است که دقیقا معلوم نیست که این شیخ فاضلی که این کتاب رو از جناب شیخ خواسته که تألیف بکنه چه شخصیتی است. هر کس هست آدم مهمی است. حالا در لابلای مباحث هم انشالله یه اشاره میکنم و احتمالاتی که به ذهن میرسه و دیگران البته گفتن ما هم خوانده این برای شما نقل میکنیم نقل خواهم کرد. این مرد فاضل بارها و بارها تقاضا میکنه که من دلم میخواد که شما کتابی تألیف بکنید که این ویژگی ها رو داشته باشه و جناب شیخ هم این مهم رو انجام میده، رضوان خدا بر او باد. شاید علت دیگرش هم عرض کردم، توی اینجا باید یه توضیحی در لابلای عرائزم می داشتم که غفلت کردم. ببینید، یکی از خورده هایی که متاسفانه دشمنان ما یا گاهی هم افرادی از اهل سنت بر ما گرفتند اینه که شما شیعه ها خلاصه مذهبتون مذهب قابل توجهی نداشته، عالمان و شخصیت‌های فرهیخته و اهل علم زیادی نداشتید، آثار جدی خلق نکردید و از این حرفا. توی قرون مختلف هر کدام به یه شکلی طعنه می‌زدند و خورده می‌گرفتند. بزرگان ما هم سعی کردند این طرز تفکر رو از اونها بگیرند و لذا برای این که نشان بده جناب شیخ طوسی که اینجوری نیست، شما از بی اطلاعی چنین اظهار نظرهایی رو میکنید، آمده دست به تألیف این کتاب زده. تقاضام اینه که باز مقدمه کتاب رو بعد از درس بخوانید. اگر نمی رسید من یه اشاره ای داشته باشم، مضمونش رو گفتم، ولی عبارت به این شکل شروع میشه که فإنی لما رأیت جماعة من شیوخ طائفتنا من اصحاب الحدیث عملوا فهرست کتب اصحابنا و ما صنفوه من التصانیف و رووه من الاصول و لم اجد منهم احدا استوفا ذلک. میگه من ندیدم در میان اصحاب کسی که همه این کتابهایی که بزرگان ما به یادگار گذاشتند اینها رو در یک کتابی فهرست کرده باشه. و بعضی هم که وارد این عرصه شدن همون کتابهایی که در اختیار داشتند اونها رو فهرست کردند، جز جناب ابن قضائری که فإنه عمل کتابین، احدهما ذکر فیه المصنفات و الاخر ذکر فیه الاصول و استوفاهما علی مبلغ ما وجده و قدر علیه غیر ان هذین الکتابین. میگه این دوتا کتاب متاسفانه نسخه برداری نشد و بخترمه و رحمه الله. موت اخترامی به مرگی میگن که ناگهانی باشه، انسان وقتی جوان مرگ میشه به مرگی که مثلا در 40 سالگی 45 سالگی آدم از دنیا میره با سکته، میگن موت اخترامی. لذا جناب شیخ برای پر کردن این خلأ آمده و فهرست رو تألیف کرده. حالا روش جناب شیخ الطائفه در تألیف کتاب فهرست باز از لابلای مطالب خودش به دست میاد. ایشون نوشته در این کتاب یرحمکم الله نام اصول و مصنفات رو با هم فهرست کردم، این دو رو از هم من جدا نکردم. علتش هم اینه که برخی از مصنفین صاحب اصل هستند، لذا باید نامشون در هر دو فصل تکرار میشد و این سبب هجیم شدن کتاب ما میشد و این مطلوب نبود. نکته دوم، میفرمایند اسامی مؤلفین رو در این اثر من طبق حروف الف با مرتب کردم تا دسترسی به اونها و حفظشون برای مراجعه کنندگان دانشپژوهان آسان باشه. لذا نام مؤلفین رو به ترتیب زمان حیاتشون ننوشته، ترتیب حروف الف بایی رو رعایت کرده. مطلب دیگه ای که لازم تذکر بدیم اینه که میگه نام هر یک از نویسندگان رو که ذکر میکنم به ناچار باید به اموری اشاره داشته باشم که یکیش جرح و تعدیلی است که درباره او گفتن، که آیا میشه به روایات چنین فردی اعتماد کرد یا نه، آیا اعتقادات این نویسنده اعتقادات حقی هست یا نه مخالف با عقاید حق است. خب انگیزه ایشون از پرداختن به این مسئله اینه که بعضی از مؤلفین متاسفانه دارای اعتقادات فاسدی بودند، واقفی بوده، مثلا ناموسی بوده، کیسانی بوده یا چیزهای دیگه. البته کتاب ها قابل اعتماد بوده ولی در برهه از زمان لغزیده و کتاب رو ممکنه در حال استفسار، در حالی که مشکل نداشته، نوشته باشه. حالا فایده این کتاب چیه؟ جناب شیخ طوسی در ادامه مقدمه به فایده کتاب هم اشاره میکنه. توی یکی از جلسات گفتم رسم بوده در گذشته که هر مؤلفی در مقدمه اثر خودش از رؤوس ثمانیه یا مبادی هشتگانه یاد می‌کرد. یکی از این رؤوس و مطالب قابل توجه فائده پرداختن به یه چنین مهمی بود. ایشون در اینجا از کسانی که نامشون در فهرست مؤلفان نیامده عذرخواهی میکنه و کار خوبی هم هست، چون کاری که انسان در گذشته با نبود امکانات انجام میده و تنها هم هست یه همچین مشکلاتی داره. در فهرست صفحه 1 مطلبی داره که ترجمهش اینه که هنگامی که به توفیق خداوند متعال نوشتن این کتاب به پایان برسه، به نام بیشتر تصانیف و اصولی که نگاشته شده آگاهی پیدا میشه و ارزش انسانهای صالح و طریق به کتابهای اونها معلوم میشه. بعد فرموده متعهد نمیشم که نام تمام مؤلفان شیعه رو جمع‌آوری کنم. این واقعا شدنی نبوده. یک کسی در گوشه نجف بنشینه، امکانات امروزی در هزار سال قبل که نبوده که مکاتبه بکنه با کشورهای مختلف شیعه نشین و خاندانهای علمی بگه من دارم یه همچین تألیفی رو مثلا تهیه میکنم، اثری رو تهیه میکنم، شما آثار نیاکانتون رو، آثار خودتون رو مثلا برای من بفرستید. خب خودش میگه من بر این کار توانا نیستم، به این علت که نوشته های اصحاب ما و اصول اونها قابل ضبط نیست، زیرا در شهرهای مختلف و سرزمینهای دور پخش هستند، ولی نهایت جدیت و تلاش خودم رو به کار میبرم و همتم رو خلاصه به کار میبندم تا رضایت خداوند رو به دست بیارم، به هدفی که دارم نزدیک بشم و جبران اندکی از حق اون شیخ فاضلی که حقی برگردن من داره و چنین تقاضایی رو از من داشته برآورده کنم. بعد میگه امیدوارم اون چه مقصود این مرد بزرگ هست انجام داده باشم. تاریخ تألیف این کتاب رو در جلسه گذشته وقتی که صحبت از رجال طوسی میکردیم گفتیم ظاهراً فهرست قبل از کتاب رجال تألیف شده، چون در کتاب رجال مواردی رو پیدا کردن که به این کتاب الفهرست جناب شیخ ارجاع میده، موارد هم مشخص تقریبا. البته اگه شما بررسی بکنید ممکنه بعضی از این ارجاعات قابل مثلا خدشه هم باشه که فعلا مورد بحث ما نیست. پس از نظر زمان تألیف می توانیم حدس بزنیم که این کتاب ها در حدود سالهای 330 تا 340 نوشته شده. یه اشاره هم به خصوصیات ساختاری این کتاب داشته باشم. از نظر آماری در مجموع تعداد 912 عنوان در این کتاب وجود داره. خب به کلام ایشون باز توجه میدم، ایشون میگه ورتب تو هذا الکتاب علی حروف المعجم التي اولها الهمزه و آخرها الیا. چرا این شیوه رو انتخاب کردم؟ میگه این شیوه خیلی دانشپژوه رو زودتر به هدفی که داره میرسانه. بعد میگه ترتیب زمانی رو در نظر نگرفتم. اینا رو خواهش میکنم که دوستان نازنین هم که کتاب رو دارن توی منزل به مطالعه بگیرن، اونایی هم که ندارن وقتی که مشرف میشن به کتابخانه انشالله توی کتابخانه. یکی از کارهای قشنگ اینه که آثاری که استاد اشاره میکنه شما بگیرید یه نگاهی بکنید، حداقل تورق بکنید تا شیوه کار تو ذهن مبارکتون بمانه و اندل لزوم بتوانید مشکل خودتون رو در کمترین وقت برطرف کنید. میخوام با اجازه شما به نمونه ای از کارهای ایشون برای اون کسانی که کتاب رو در اختیار ندارند و شاید فرصت رفتن به کتابخانه رو به آسانی یا به زودی پیدا نکنن به خاطر حجم فعالیت‌های کلاسی و درس‌های متعدد، به ذهنتون نزدیک کنم. کتاب رو باز میکنیم، میبینیم در حرف الف مثلا ایشون مینویسه ابراهیم ابن ابی حفص ابو اسحاق الکاتب شیخ من اصحاب ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام، ثقه وجیه، له کتب منها الرد علی القالیه و ابی الخطاب و اصحابه. پس این آقا هم شیخی است از اصحاب، کاتب گفتیم کاتبه، شیخی است از یاران امام عسکری سلام الله علیه، فردی ثقه با شخصیت و کتابهایی تألیف کرده، از جمله از کسانی بوده که رد بر قالیان نوشته و ابی الخطاب و اصحاب او رو هم یک کتابی تألیف کرده رد اونها. این در صفحه 7 فهرست جناب شیخ آمده. نمونه دیگه احمد ابن ابی بشر از سراج، زینساز رو میگن سراج، کوفیون، هم از کوفیان جزء موالی به حساب میاد، کنیش هم جناب ابو جعفر هست، ثقتون فی الحدیث واقفی المذهب. این آقا از نظر نقل حدیث ثقه است، ولی از نظر مذهبی متاسفانه واقفی مذهبه. از امام موسی بن جعفر روایت میکنه و لهو کتاب و نوادر، کتاب نوادری هم داره که حسین ابن عبیدالله عن احمد ابن جعفر عن حمید ابن زیاد عن ابی سمائه عن احمد ابن ابی بش به ما خبر داده. پس جناب شیخ دومین فرد رو هم به این شکل برای ما معرفی کرد. حمید ابن زیاد هم خودش واقفیه، ولی آدم مورد توجهی، ظاهراً بنیانگذار حوزه کربلا هم همین حمید ابن زیاد باشه. مورد سومی که می‌خوایم باز دوستان عزیزم رو یه مقداری با فضای بحث آشنا بکنم، انتخاب کردیم الحسن ابن موسی. لهو اصلون، این صاحب اصل اصول اربعمئه، دوستانم حتما شنیدن. اخبرنا بهی ابن ابی جید عن ابن الولید عن الصفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن الحسن ابن موسی. این هم نمونه دیگه که در صفحه 49 فهرست دوستان نازنینم میتوانند ببینند. آخرین موردی که اشاره میکنم معرفی ابوالفرج اصفهانی زیدی المذهب هست. میگه لهو کتاب الاغانی الکبیر، کتاب اغانی مال ایشونه، این کتاب توی کتابخانه ما هم هست، و کتاب و مقاتل طالبیین، این کتابش کتاب خوبیه، به فارسی هم ترجمه شده و جزء کتاب‌های مرجع در زمینه تاریخ محسوب میشه. پس ابوالفرج اصفهانی گفت زیدی مذهب، صاحب کتاب ارزشمندی است، البته از نظر فن خودش ها، اغانی و مقاتل و طالبیین. بعد یه کتابی نوشته درباره امیر المؤمنین و آنچه که از قرآن درباره او نازل شده، درباره امیر المؤمنین و اهل بیت مطهرش. این کتاب هم عربیش چاپ شده و فارسیش هم یکی از اساتید محترم دانشگاه اصفهان آقای دکتر چلونگر حفظه الله یه موقعی زنگ زدن از بنده خواهش کردن که من اجازه ترجمه این رو از بعضی از عزیزان بگیرم و ایشون به فارسی ترجمه کردن، منتشر شده، کتاب نفیسی است. و کتابون فیه کلام و فاطمه علیه السلام فی فدک و غیر ذالک من الکتب. بعد میگه اخبرنا عنه جماعه منهم احمد ابن عبدون به جمیع کتبهی و روایات. تو ذهنم هست که جناب احمد ابن عبدون از مشایخ شیخ طوسی است. خب جناب شیخ طوسی در 85 طریق با عبارت عدت من اصحابنا، در 20 طریق هم با عبارت جماعتون من اصحابنا از دیگران حدیث نقل میکنه. در بعضی از طرق هم نام این عده و جماعت تصریح شده. به عنوان مثال در 9 مورد خلاصه شیخ مفید، احمد ابن عبدون، بله حسین ابن عبیدالله، یه جا هم ابو محمد حسن ابن قاسم محمدی و شیخ مفید رو از اون جماعت به حساب آورده. خب همونطوری که اشاره کردم جناب شیخ بناش بر این هست که توی کتاب فهرست تعدیل و جرح مؤلفان رو بهش توجه داشته باشه. درباره اونها کاری که جناب علامه در خلاصت الاقوال انجام داده ایشون هم به تعدیل و جرح بپردازه، ولی وفادار نمانده، مقداری عمل کرده به وساقت 67 نفر از مؤلفین و ضعف 6 نفر تصریح کرده. گویا میخواسته بعد از این که کار تمام شد دوباره این خلأ رو پر بکنه، ولی موفق نشده. خب جناب شیخ طوسی توی همین کتاب 60 نفر از مؤلفینی که صاحب اصل بودند یاد کرده، در حالی که جناب نجاشی فقط نام 8 نفر از اونها رو ذکر کرده. خب دوستان نازنینم، جناب شیخ 2 کتاب روایی داره، تهذیب و استبصار. توی این 2 کتاب تعداد زیادی از روایات رو با نام مؤلفین کتب شروع میکنه، به طریق خودش در آخر این 2 کتاب اشاره میکنه، ولی برای تعداد زیادی از ایشون طریقی ذکر نکرده. میتوانید با مراجعه این مطالب رو به دست بیارید. اما راجع به بیان عقیده و مذهب مؤلفین هم یه اشاره ای داشته باشیم. جناب شیخ در بسیاری از جاها نسبت به مذهب صاحبان کتب و اصول سکوت کرده، در حالی که در کتاب‌های دیگرش با خلاصه در کتاب‌های دیگرش یا جناب نجاشی در رجالش به فساد مذهب اشاره می‌کنه. مثلا درباره ابراهیم ابن عبدالحمید در کتاب رجال 2 جا به واقفی بودنش اشاره کرده، یا حمید ابن زیاد که ازش یاد کردم، ایشون هم میگه آقای حمید ابن زیاد واقفی است، ولی نه در فهرست، در جای دیگه میگه ایشون واقفی است، اما در فهرست که میرسه به واقفی بودنش اشاره نمیکنه. این هم این اطلاع. خب تا حالا بعضی از مباحث مربوطه رو خدمتتون عرض کردم. ببینیم آیا مطالب دیگه میتوانیم بهش اضافه بکنیم. اگر نباشه بحث رو یواش یواش جمع خواهیم کرد. خب میزان اطلاعات رجالی رو هم خدمتتون عرض کردم دوستان عزیزم. ببینیم بحث دیگه کتاب هایی که تدوین شده بر محور الفهرست. بسیاری از علمای رجالی بعد از جناب شیخ الطائفه به کتاب فهرست ایشون توجه کردند، یا تعلیقه زدند، یا ترتیب نوی رو برای کار در نظر گرفتن که من به بعضی از این کتاب‌ها میخوام اشاره کنم. یکی از کارهایی که بر محور الفهرست تهیه شده معالم العلمای ابن شهرآشوب مازندرانی است، متوفای 588 این عالم بزرگوار موقعیت ممتازی داشته در زمان خودش. یکی از ویژگی‌هاش اینه که کتابخانه باشکوهی داره، کتاب در اختیارش زیاد هست. آدم وقتی مراجعه میکنه به کتاب مناقب آل ابی طالب از این مطلب اطلاع پیدا میکنه. خلاصه کتاب معالم العلماء رو ایشون به عنوان متمم و تکمیل الفهرست شیخ الطائفه نوشته. بنابراین در این کتاب شما علاوه بر نام کسانی که در فهرست شیخ نامشون آمده، نام معاصرین شیخ و متأخرین از او رو هم میبینید. مجموع نامهایی که در این کتاب هست بالغ بر 990 نفره. البته این رقم غیر از نام شاعرانی است که یه فصل مخصوصی رو جناب ایشون به این امر اختصاص داده. خب کتاب دیگه‌ای که بر محور کتاب الفهرست تهیه شده، فهرست جناب شیخ منتجب الدین رازی است، علی ابن ابی القاسم عبید الله ابن بابویه قمی، متوفای پس از سال 585. ایشون در تکمیل کتاب فهرست آمده این کتاب خوب رو تهیه کرده، تألیف کرده. اسمشو گذاشته اسماء و مشایخ شیعه و مصنفیهم. خب پس این شد دو تا کتاب. این کتاب شیخ منتجب الدین هم توی ایران، توی عراق، توی لبنان چاپ‌های متعددی داره. انشالله اگر یه فرصتی شد بهترینش رو هم خواهیم گفت. بنده از دل این یه مقاله ای استخراج کردم به نام فقیهان سخنور در فهرست منتجب الدین که دو سه بار چاپ شده، به زبان اردو هم ترجمه شده و چاپ شده. خب کار دیگه‌ای که بر این محور صورت گرفته، بر محور کتاب الفهرست، تلخیص الفهرست توسط جناب شیخ نجم الدین ابوالقاسم جعفر ابن حسین معروف به محقق هلی، علی الله مقامه الشریف، متوفای 676. کار دیگه ترتیب الفهرست هست که ملا عنایت الله قهپایی انجام داده. کتاب الفهرست رو گرفته، بر اساس حروف الفبا تنظیم کرده و اون ترتیب رو هم با ترتیب کتاب‌های رجالی دیگه درآمیخته و کتاب مجمع الرجال فراهم شده. کار دیگه مال شیخ علی بهرانی است به نام ترتیب الفهرست. اثر دیگه‌ای که در این زمینه داریم معراج و اهل الکمال الی معرفت رجال هست، تألیف شیخ سلیمان بهرانی ماهوزی. خب این هم در باره دومین اثر جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه. استاد بزرگوار آیت الله سبحانی عقیده داشتن که کسی که دقت بکنه در رجال نجاشی متوجه میشه که جناب نجاشی در تألیف کتابش به فهرست شیخ الطائفه نظر داشته. بعد بعضی از چیزایی هم که برخلاف نظرش بوده و شیخ طوسی آورده بوده سعی کرده اینها رو تصحیح کنه. حضرت استاد کتابی دارن به نام کلیاتون فی علم رجال، برادران عزیزم این مطلب رو در اونجا خواهند یافت. با اجازه شما در باقی مانده وقت میریم سراغ معرفی اختیار و معرفت رجال که اثری است از محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی و مرحوم شیخ الطائفه آمده. این کتاب رو که امروزه اصلش در اختیار ما نیست، کارهایی درش انجام داده و به دست چاپ سپرده. خب به رسمی که قول دادم انشالله دنبال بکنیم، در آغاز سعی میکنیم نویسنده اصلی کتاب که جناب کشی هست معرفی بکنیم. بعد از اینکه معرفی این مرد بزرگ تمام شد، به معرفی و آشنایی اجمالی اختیار و معرفت و رجال هم اشاره مختصری خواهیم داشت. اما بحث کنونی درباره هویت این نویسنده است. نویسنده کتاب کشی جناب محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی است. کنیه این مرد محترم ابو عمرو، همونطوری که از نسبت ایشون معلوم شد، ایشون در کش متولد شده. حالا سوال اینه که کش کجاست؟ اگر به کتاب‌های مربوط به مثلا جغرافیا مراجعه داشته باشید، در جهان اسلام چندین منطقه رو میگن کش. حالا کدام یکی از این کش‌ها زادگاه جناب محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز هست میخواییم معلوم کنیم. ضمناً دوستانم گاهی از مواقع متوجه بعضی از نکات علمی هم خواهند شد. یکی از این دوتا منطقه‌ای که معروفتر از سایر مناطق، منطقه است که در ماوراءالنهر، یعنی بین سمرقند و بلخ، امروزه بهش میگن شهر سبز، در کشور ازبکستان واقع شده. مورد دیگه روستایی است در اطراف گرگان. حالا ببینیم بزرگان ما کدامی که از این دوتا رو درباره کشی ترجیح دادند. جناب میر داماد و محدث نوری به استناد گفته دوتا از جغرافیدانهای بزرگ، یعنی استخری و ابن حوقل، میگن کشی از اهالی شهر کش نزدیکی سمرقنده. و بعضی های دیگه مثل جناب تریحی و زبیدی و خانساری و مامقانی، اینها میگن نه، ایشون از اهالی روستای کش در اطراف گرگانه. خب حالا ما باید ببینیم که از قرائن و اماراتی استفاده بکنیم و زادگاه این نویسنده محترم رو مثلا مشخص بکنیم. فرض کنید الان دارید یه مقاله می نویسید برای دایره المعارف فلان یا دانشنامه جهان اسلام. اگه ننوشته باشند و به شما پیشنهاد بدن، شما طبعا باید به زوایا و خوایای زندگی اون شخصیتی که پذیرفتید دربارش یه مقاله بنویسید بپردازید. خب حالا ببینیم کدام یکی از این دوتا نظریه رو بپذیریم. آیا نظریه مرحوم میر داماد و محدث نوری که گفتن جناب کشی در کش نزدیک سمرقند متولد شده، یا نظریه رقیب رو که جناب تریحی و زبیدی و خونساری و مامقانی ارائه کردن و گفتن اطراف گرگان؟ قرائنی وجود داره که نشان میده کشی زادگاهش همون کش نزدیک سمرقنده، چون بیشتر مشایخ درجه اول ایشون بزرگانی هستند، مشایخی هستند که منصوب هستند به شهرهای ماوراءالنهر. و از طرف دیگه علمای متعلق به نواحی گرگان وقتی که میخواستن از زادگاه خودشون کوچ بکنن برن حوزه های مرکزی یا حوزه های بزرگتر برای تحصیل میرفتن اطراف شهر ری، بعضی هم بغداد میرفتن. لذا توجه به اساتید ایشون بفرمایید، میبینید که بسیاری از اساتید ایشون کسانی هستند که در ماوراءالنهر متولد شدن. فیلمثل مهمترین اساتید ایشون جناب عیاشی است، محمد ابن مسعود عیاشی صاحب تفسیر که قبلا خلاصه شیعه نبوده، مستفسر شده و آثاری خلق کرده، خدماتی داشته، ارث انگفتی بهش رسیده و منزلی تهیه کرده بود از ارث پدری که همه امکانات رو برای دانشمندان و فضلا فراهم آورده بود و واقعا در اینجا علما راحت بودند. کسانی که از راه دور می آمدن خوابگاه بود، مثلا مطبخ داشت، امکاناتی در اختیار طلبه ها گذاشته بود که فکر میکردن توی منزل خودشون دارن زندگی میکنن. رضوان خدا بر جناب عیاشی و کسانی که رهرو راه او هستند و میتوانند از میراث پدر به این شکل استفاده بکنند و در راه پیشبرد مراکز فرهنگی و علم و دانش و مراکز مذهبی استفاده بکنند. خلاصه جناب کشی یه استادی داره به نام عیاشی. تقریبا یک چهارم روایات کتاب رجال کشی از این مرد محترم هست. خب در این که جناب عیاشی مربوط به اون مناطق بوده شکی درش نیست. علاوه بر این به گفته جناب میر داماد، قریب به اتفاق راویان منصوب به کش در شیعه، متعلق به این شهر کش در نزدیکی سمرقند هست. ولی اکثر علمای متعلق به کشی که جزء اهل سنتن مربوط به منطقه گرگانن و چون در تشیع ایشون تردیدی نیست، ما تردیدی نداریم که ایشون مال اطراف سمرقنده. خب بریم سراغ تاریخ ولادت و وفات کشی. متاسفانه دوستان عزیزم، تاریخ ولادت و وفات کشی در منابعی که در اختیار هست ضبط نشده. خب در این گونه موارد یک محقق باید بلد باشه راه‌هایی رو دنبال بکنه که حدسی حداقل متوجه این مسئله بشی که جناب کشی در چه زمانی حدوداً زندگی می‌کرده. در اینجا راه‌هایی هست فعلا مورد بحث ما نیست. ما یه بحثی در باب تراجم نگاری داریم، توی اون که روزهای چهارشنبه ساعت 8 برگزار میشه توی مدرسه امام خمینی خیابان باجک، اونجا این بحث رو ارائه می‌کنیم. به صورت مستوفا به این مسئله توجه میدیم. ولی فعلا ببینید، برای فهمیدن این که ایشون در چه دورانی میزیسته راههایی وجود داره، از جمله این که مثلا ما ببینیم ایشون گاهی از مواقع مثلا شاگرد چه کسانی هست. خب اساتیدش مشخص هستند. گاهی توی بعضی از کتاب ها می نویسن فلانی معاصره با فلان شخصیتی است که تاریخ وفاتش، تاریخ ولادتش مشخصه. گاهی از مواقع شاگردان معروفی طرف ممکنه تربیت بکنه که این شاگردها تاریخ ولادت و وفاتشون معلومه. انسان از مجموع من حیث المجموع این قرائن می توانه حدس بزنه که مثلا ایشونی که استادی مثل عیاشی داره، شاگردی مثل ابن قولوی داره، جعفر ابن محمد ابن قولوی که متوفای 368، معاصرینی مانند مرحوم کلینی داره، بنابراین میتوان حد زد که جناب ایشون در نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم زندگی میکرده. خب حالا که اجمالاً با زندگی این شخصیت ما آشنا شدیم، بریم سراغ مهمترین بحثی که توی این زمینه به طور طبیعی مطرح میشه و اون آشنایی با حال رجالی نویسنده کتاب هست. در اینجا ما ناگزیر هستیم دست نیاز دراز بکنیم به سوی رجالیون دیگه. جناب شیخ الطائفه در فهرست خودش در مورد این شخصیت سخن گفته. اول میگه کنیش ابا عمرو، بعد میگه ثقتون بصیرون بالاخبار و بالرجال، حسن الاعتقاد، لهو کتاب الرجال، اخبرنا بهی جماعه ان ابی محمد التل اکبری ان محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز ابی امر الکشی. این توی فهرست هست. خب چی گفت؟ گفت کنیه این مرد محترم ابا امر ثقه است، به حدیث و رجال آگاه، تخصصش هم رجال هم حدیث. بعد فرمودن که اعتقادات درستی داره، یعنی امامی مذهبه. بعد صاحب کتاب رجالیست که جماعتی از ابو محمد تل اکبری از کشی برای ما مثلا نقل کردند. در کتاب رجال هم علاوه بر بیان مطالبی مثل همین مطالب میگه که ایشون از شاگردان و از پروردگان محضر جناب عیاشی است. محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز میگه صاحب و کتاب رجال من غلمان العیاشی ثقه حتما هست، بصیرون به رجال و الاخبار مستقیم المذهب. این همون عبارت با یه تغییر اندک. خب بریم سراغ رجالی دیگه. جناب نجاشی درباره ایشون یه تعبیر اینجوری داره که کان ثقتن عینن. جناب ایشون آدم مورد اعتمادی ثقه است، چهره برجسته است. وقتی میگیم عینه یعنی چهره برجسته ای داره. چجوری میگیم؟ چشم و چراغ مثلا طائفه. ولی و ویژگی که داره از ضعفا کثیراً نقل روایت کرده. متاسفانه یه همچین نقطه ضعفی بر ایشون گرفتن. بعد میفرماید و صاحب العیاشی و اخذ عن تخرج علی و فی دار هلتی. عرض کردم خانه جناب عیاشی این ویژگی رو داشت که ایشون تعبیر خیلی کنایه قشنگی داره که کانت مرتعن لشیعه و اهل العلم. اونجا این خانه محل رفت و آمد شیعیان و اهل علم بود. توی اینجا درس خوانده، پیش این استاد خیلی وقت صرف کرده و به مقاماتی رسیده. بعد میگه لهو کتاب و رجال کثیر العلم. مطالب زیادی توی این هست ولی یه اشکال داره و فیه اغلاطون کثیره، غلطهاش هم زیاده. یکی از کارهایی که جناب شیخ کرده این اغلاط رو سعی کرده در حد توان خودش که توان بالایی هم هست برطرف بکنه. خب اگر ما بخوایم درباره این خودمون اظهار نظر بکنیم، این تعابیر رو کنار هم میچینیم، میبینیم این عبارات تکرار میشود. عبارات ثقتون، بصیرون بالاخبار و بالرجال، بصیرون بالرجال والاخبار، یا کان ثقتن عینن. اینها رو وقتی که کنار هم بگذاریم و اون نقطه ضعفی رو هم که برشمردن که ایشون از ضعفا زیاد نقل روایت میکنه، انسان اطلاعات دقیقی راجع به موقعیت رجالی این شخصیت پیدا میکنه. خب منتها یه جمله ایشون داشت، میخوام این رو یه مقداری بازش بکنیم. ببینیم این روایاتی که روان ضعفاء کثیرن نوعی ضعف و اشکار رو متوجه این نویسنده برجسته میکنه یا نه. قدما و محدثین قم روایت از ضعفا رو نوعی قطع و ذم به حساب می آوردن. مستند برخی از تضعیفات اینها و موضع گیری های قمی ها همین مسئله بود. اگر می فهمیدن یه عالمی کثیر ما از ضعفا نقل روایت می کنه، این رو با دیده دیگه بهش نگاه می کردن. ولی این مسئله یه امر اجتهادیه، منافاتی با وساقت فرد نخواهد داشت. چرا؟ چون روایت از ضعفا اگر خیلی زیاد نباشه و گاهی از مواقع میشه از کنارش عبور کرد، به وساقت او لطمه وارد نکنه. خب لذا این اگرم چیز باشه نسبت به خود طرف مشکلی رو ایجاد نمیکنه. خودش ممکنه آدم بسیار موجهی باشه، آدم خوبی باشه، آدم محترمی باشه، ولی گاهی از مواقع دیدید بعضی ها سلیقه خاصی دارن، گاهی ساده لوحه، گاهی هر کی را میشنوه نقل میکنه. حالا من مواردی تو ذهنم بود، یه دفعه میترسیدم از ذهنم بپره، بر زبانم بپره، ولی ملاحظه کردم دیدم این تضعیف علمای بزرگ و آثاریست که خلق کردن، اگر نه مواردی تو ذهنم بود که میشد اشاره کرد، ولی بحث ضبط میشه صرف نظر میکنم. ببینید جناب قحپایی مولا عنایت الله در بیان قطعه، ببخشید در بیان عدم قطعه این عبارت در عدالت کشی جمله ای داره، براتون میخوام نقل کنم. میفرماید روایت کردن کشی از افراد ضعیف ضرری به عدالت ایشون نمیزنه، چنانکه از دقت در شرح حال ایشون این نکته قابل برداشته و علت روایت کردنش از ضعفا میل و رغبت شدید به فراگیری حدیث بوده. بعضی ها خیلی دلشون میخواد که مثلا توی یک منبری که میرن احادیث زیادی رو نقل بکنن. خدا رحمت کنه، بعضی ها از مرحوم حاج انصاری در قم یاد میکنن که منبر ایشون بسیاری حدیث داشت، یا از مرحوم محدث قمی علی الله مقامه الشریف نقل میکنن که مشهد در گوهرشاد منبر که میرفته خیلی حدیث توی سخنرانی او موج میزد، سخنانش پر بود از مطالب حدیثی. خب حالا مجموع روایات کشی از اونها در کتاب رجال موجود بالغ بر 270 تا حدیث. احادیث موجود هم از مشایخ ضعیف و مهمل او تقریبا 1/5 کل روایاتی است که از کشی به دست ما رسیده و همگی توی کتاب رجالش قابل مشاهده است. با توجه به مقایسه بین شمار این روایاتی که کشی از مشایخ ضعیف و مهمل و کل احادیثش در منتخب وجود داره، باید بگیم که نسبت موجود یه نسبتی نیست که بر اساسش بتونیم این نتیجه رو بگیریم که ایشون از افراد ضعیف بسیار نقل حدیث می‌کرده، که نقطه ضعف بارزی در زندگی این مرد بزرگ باشه. حالا اساتید ایشون رو هم کاش میتوانستیم اشاره بکنیم که توی اون بحث تراجم نگاری بیشتر اینها رو باز خواهیم کرد، ولی اجمالا بدانید که از میان اساتید جناب کشی دو نفرشون از دیگران مهمتر هستند، یکی جناب عیاشی بود، یکیشون هم نصر ابن صباه بلخی است. خود جناب کشی هم شاگردانی تربیت کرده، از جمله اونها هارون ابن موسای تلعکبری است که در طریق شیخ طوسی به کتاب کشی توی فهرست شیخ آمده. نام ابن قولوی رو هم در جمله شاگردان ایشون ثبت کردن. خب چند نفر دیگه هم از شخصیت ها هستن که از محضر ایشون استفاده کردن. این مطالبی که تا اینجا گفتیم دوستان نازنینم مربوط بود به نویسنده کتاب. بحث فراز دوم ما که طبعاً میفته به جلسه آینده، چون میترسم وارد بشم فرصت پیدا نشه که همه مباحث رو محضر مبارکتون تقدیم بکنم، با اجازه شما بحث رو همینجا نگه میداریم و بقیه بحث رو که از اول معرفی اجمالی کتاب اختیار و معرفت رجال هست به جلسه بعدی موکول می‌کنیم. انشاءالله بحث براتون قابل استفاده باشه. والحمد لله رب العالمین.